شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه به سخنرانی آقای دکتر ناصر پاکدامن با عنوان مصدق پیش از مصدق و مصدق پس از مصدق در کنفرانس تجربه مصدق در چشم‌انداز آینده ایران توجه بفرمایید.
چه نه که محاکمه با یک واقعه ناگهانی که عجیب ترین واقعه سال خواهد شد به پایان برسد و متهم زندگی را بدرود بگوید، اما اشتباه می‌کرد. دقیقه بعد و شاید هم کمتر از آن، یعنی نیم دقیقه گذشت و خبرنگاران مفقود دیدند که او قاه قاه خندید و باز هم دو دقیقه گذشت، با مشت روی میز کوبید و انگشت خود را زمانی به نشانه انتقام خواهی و زمانی دیگر از سر ریشخند و استهزا به طرف اینان دراز کرد. سپس عینک خود را استوار نمود و در حالی که اوراقی را دست داشت در پیچ و خم معضلات حقوقی و قضایی وارد گردید. هر کس او را می دید فکر می کرد که به بحث در باره سرنوشت صلح و جنگ جهان مشغول است. افسری که با چشم به او اشاره می کرد در گوش من گفت: آیا دکتر فاست را می بینید؟ این است آنچه من در نخستین جلسه محاکمه مصدق دیدم. گاستون فورنیه، گزارشگر خبرگزاری فرانسه، در 18 آبان 1332 آغاز محاکمه نظامی دکتر مصدق را چنین توصیف: دکتر فاست با شیطان پیمان بسته بود و از او نیرو می‌گرفت. مصدق با که پیمان بسته بود و نیرو از که داشت. مصدق چه بود؟ مصدق پیش از مصدق و مصدق پس از مصدق. مصدق جهانی با ملی شدن نفت شروع شد. در 17 مارس آنچه لوموند بازی خطرناک ایران نامید، این مصدق را در صف اول کنجکاوی های جهانی قرار داد. مصدق جهانی با خواب خوش دیدن ایدن تمام می شود. در عصر 28 مرداد 1332، در این میان مصدق مردسال شناخته شده است. برای ما ایرانی ها مصدق مخالفتش با سلطنت رضا شاه است، مخالفتش با سید ضیا یا آن ماده واحده که امتیاز نفت کسی ندید. در هر حال برای ما مصدق پیش از مصدق آغاز شده است و پس از مصدق ملی کردن نفت هم دوام داشته است. پس غرض از مصدق پیش از مصدق و مصدق پس از مصدق انداختن نظری است بر مصدق، آنچنان که تا 29 اسفند 1329 بود و آنچنان که پس از 28 مرداد 1332 ریست. مصدق چه بود و ما چیست؟ مصدق فرزند هدایت الله آشتیانی وزیر دفتر و بانو ملکزاد نجم الدوله است. متولد در تهران در روز جمعه 27 جوزا یا خرداد 1261 معادل 29 رجب 1299 16 جوان 1882 و متوفا در تهران 14 اسفند 1345. مصدق متولد 1268 شمسی، 12 سال از مدرس، 11 سال از مستوفی الممالک و مشیر الدوله، 10 سال از وثوق الدوله و فروغی، 7 سال از مؤتمن الملک و قوام سلطنه، 5 سال از تقی‌زاده، 4 سال از رضا شاه کوچکتر است. آدم هایی که به دنیای فردای جنگ جهانی اول پا می‌گذارند همگی کم و بیش 45 سالی دارند و مصدق هنوز 6 سالی تا 40 سالی فاصله دارد. مصدق عمری طولانی داشت و بازه است که از نظر خصوصی و شخصی همواره هویت یکسانی داشته است: محمد فرزند بانو ملک‌تاج، نجم السلطنه و میرزا هدایت. از سالهای آغازین جوانی مسئولیت‌های اداری و سیاسی مهم و سنگین بر عهده داشت. اگر آغاز زندگی سیاسی اداری او را استیفای ایالت خراسان بدانیم، حضور او در صحنه سیاست ایران از 1314 قمری، 1275-76 شمسی، 1896-97 میلادی آغاز می شود. پس یعنی حضوری کمیش 70 ساله. مصدق در چه زمانی میزیست؟ در آن زمان که میزیست، مهمترین مسائل ایران مسئله استقلال بود. استقلال و حفظ تمامیت ایران در برابر سیاست گسترش طلب قدرت‌های جهانی، روس از شمال و انگلیس از جنوب. هم قرارداد 1907 بود که بر اساس تقسیم ایران به منطقه نفوذ تدوین شده بود، هم حضور پرخاشگر روس و انگلیس، هم ایرانی بود شناخته شده با هرج و مرج خانخانی و تضعیف قدرت مرکزی، و بالاخره ایرانی بود در ورشکستگی مالی و در زیر بار دیون و عروض خارجی. پس در این ایران استقلال، قدرت مرکزی، مالیات، ایجاد یک نظام امنیتی و بالاخره تعریف حدود قانونی وظایف و تکالیف افراد مسئله اساسی، وحدت قدرت مرکزی و تصویب آن و تصویب آن یکی از مسائل محوری این دوره از تاریخ، رابطه با قدرت خارجی، اصلاحات مالی، اصلاحات نظامی، اصلاحات اداری و حقوقی، چهار محوری بود که بر اساس اون در بولهوش اونها مسائل ایران مطرح می‌شد. پاسخ‌ها به این چهار محور یکی نبود. رابطه با قدرت خارجی، بعضی تحت الحمایتی روس رو می‌پسندیدن، بعضی تحت الحمایتی انگلیس رو، بعضی هوادار پیدا کردن حامی جدیدی در هیبت آلمان بودند. برخی دیگر عقیده داشتند که با همه به یکسان نگاه کنیم و همه را به یک چشم ببینیم، موازنه‌ای در رابطه خود با همگی داشته باشیم. اگر به یکی از برنامه‌های حکومت مشیر دوله نگاه کنیم در حدود 1301، اصل سیاست خارجی حکومت بر اساس موازنه و حسن همجواری و حسن رابطه با تمام قدرت‌های خارجی و سرور. و بالاخره در این میان یک نفر هم بود که نظری داشت که نظر بیش از بیش صراحتی یافته‌ای بود و بیش از بیش سنت‌شکنی بود، و او مصدق بود که اعتقاد به موازنه داشت. اما موازنه ای که در سالهای 1320 تعریف کرد مثل چمسی و بر اون اصطلاح موازنه منفی اطلاق شد. در مورد اصلاحات مالی هم اختلاف نظر بود. همه می گفتند که این اصلاحات مالی ضرورت داره و لازمه، بدون مالیات، بدون داشتن خزانه مالامال از منابع و پول، امکان گرداندن چرخهای دولت وجود نداره. بنابراین یکی از مسئله های ذهنی دائمی همه حکومت هایی که چه قبل از مشروطه و چه به خصوص بعد از مشروطه آمدن این بود که چه باید کرد که ما مالیات مهمون رو بتونیم، صندوق مهمون، خزانه دولت رو بتونیم مالمان نگرد. در این زمینه هم دو نظر مختلف بود. یکی کسانی بودن که میگفتن ما نمیتونیم اداره کنیم، بریم مستشار خارجی بود. مستشار خارجی قبلش نوز بود و گمرک، بعدش شوستر بود و اون چنده میدونید، و بالاخره در مرحله بعدش مرنار بلژیکی بود و بالاخره میسو بود که آمد و همه اون که در بار اولی که آمد خیلی با شکوه استقبال و نظر مثبت استقبال کرد. در مقابل این نظر یک کسی دیگر هم بود و اون نظر مصدق بود که از آغاز میگفت نه، ما مستشار خارجی نمیخوایم، کارشناس خارجی نمیخوایم، ایرانیان قابلن، ایرانیان صلاحیت دارن، ایرانیان میتوانن که به مسائل خودشون بهتر از کسان دیگه برسن. بالاخره میرسیم مسئله اصلاحات نظامی و ایجاد یک نظام سراسری. اینجا هم باز ادهی به فکر آوردن کارشناسان خارجی هستن، سوئدی، اتریشی و غیره و غیره، و میدونید که از قرن 19 تقریبا این سابقه داشت برای به وجود آوردن نظام جدید. و ادهی دیگر هم در فکر این هستند که این مسئله رو با اتکا به نظام ایلی حل بکنن، و به این مناسبت اگر نگاه بکنید در حکومت‌های نخستین دوره مشروطیت، وزرای جنگ اغلبشون ایلخانان بزرگ بختیاری یا جاهای دیگه هستن. چرا؟ چون اونها به طور غیر مستقیم یه قدرت نظامی در و بالاخره در این در مقابل اون کس دیگری هم هست که رضاخانه، که میاد و از فردای کودتای 1299 تمام فکر و ذکر و قدرت خودش رو به پای میذاره که یه قدرت نظامی. بالاخره اصلاحات اداری و حقوقی است که در مورد اصلاحات اداری و حقوقی هم تقریبا همه میگن که باید یک وقتی رو به وجود آورد، نوسازی کرد، نوآوری کرد، تجدد کرد. دستگاهی که داریم با احتیاجات و حوائج امروز نمیخونه. در این مورد باز چند نظر هست، اونهایی که میگن مستشار خارجی بیاریم از فرانسه چند نفر میبرن به ایران برای امور اداری، اونهایی که میگن که خب خودمون زبان فرانسه بلدیم ترجمه بکنیم، مقداری از قوانین موضوعی یا تحققی دوران مجلس اول و دوم ایران قوانین ترجمه شده است، و بالاخره یه آدم سومی هم هست که در اینجا حرفی میزنه یا ترجمه فایده نداره، ما خودمون مسائل خودمون رو میشناسیم، ما خودمون میدونیم باید چیکار بکنیم، نه کارشناس میتونه کار ما رو حل بکنه و نه ترجمه مقررات اداری و قوانین حقوقی خارجی. و این مصدق، و این موضع مصدق، مصدق سالهای 1920 نیست، مصدق سالهای 1940 نیست، مصدق سالهای 1960 نیست، مصدق سالهای 1910. اولین بار در رساله دکترای جمهوری نیست و امروز ضمناً ما یکی از سالگردهایی رو میتونیم در این نشست گرامی بداریم، سالگرد معرفی رساله دکترای دکتر مصدق به دانشگاه نوشاتل اول ماه می 1914 در این رساله هست که مصدق این موضع رو میگیره که بر ماست که خودمون مسائل رو بگیریم. بنابراین میبینید مصدق در یک دوره از جامعه ایران هست که دوره آشوب و آشفتگی است. به زنده یا کسروی استناد بکنیم که در تاریخ 18 سال خودش مینویسه ایران در این هنگام یکی از آشفته ترین دوره های خود را به سر می برد. اگر اضافه کنیم بر این مسائلی که من به سرعت اشاره کردم، قحطی و بیماری های همگیر و گرسنگی و ناامنی و غیر و غیره تصویری رو شما از ایرانی که در فردای انقلاب مشروطیت وجود داشته و در اون ایران دکتر مصدق جوانی خودش رو گذرونده و نخستین تجربیات اداری خودش رو انجام داده در زمان مجدد. بالاخره این دوره اگر یک چنین وضعی رو داره از نظر سیاست داخلی ایران، از نظر نظام جهانی هم ما یک دوره در حال گذار هستیم، در تحول نظام سرمایه‌داری که نظام حاکمی است از اول قرن 19 یا آخر قرن 18 در هر حال در اول قرن 19 نظام حاکمی است در جهان، ما ناظر دگرگونی های فراوانی در این نظام هستیم. مهمترینش این است که اون قدرتی که در 1850 به گفته مارکس کارگاه جهان بود و از شیر مرغ و جان آدمیزاد رو میشد درش پیدا کرد، یعنی انگلستان، امروز فردای جنگ جهانی اول وارد دوران انحطاطی شده و روز به روز از قدرتش کاسته میشه و جانشین میشه با یک نیروی جدیدتری که اون نیروی آمریکاست. در این زمینه میشه نکات دیگری رو ذکر کرد. در مورد ما خاصه مسئله پیدا شدن اتحاد جماهیر شوروی هم هست که بالاخره سعی میکنه با اون که در داخلش میذاره کار نداریم، سعی میکنه که از نظر جهانی و روابط با کشور ما یک روابط دیگری به وجود داره. بنابراین در یک دنیای دگرگونی هاست که مصدق زندگی میکنه و به نظر من یکی از بزرگترین اهمیت های مصدق این است که به این دگرگونی ها واقفه و میدونه که لاغر هیچ چیزی از اون چه بسیاری دائمی و غیر قابل تغییر میدونن با دوام و تغییر ناپذیر نیست. در این زمان ما با مصدق رو بودیم. مصدق از نظر خانوادگی از اعیان و اشراف اشرافزاده است، پرورده مادری که او خانواده اشرافی است و پرورده پدری که اون پدر از مستوفیانه. بنابراین این حالت دوگانه، یعنی هم اشرافزاده بودن از طریق مادر و هم وابستگی به متعینان اعیانان و بزرگان دستگاه دولتی، در چگونگی تحول مصدق تأثیر میذاره، به خصوص که پدرش رو خیلی زود دست میده و پس از مرگ پدرش مادرش ازدواج سومی میکنه و از اون پس پسر با در کنار مادر زندگی میکنه و مادر مصدق همونطور که همه میدونید و این یک مقدار یادآوری است که من فقط بکنم، یک مقام اصلی و اساسی در خاطرات مصدق و در زندگی مصدق اوست که همه چیز رو زیر سوال میبره، اوست که با سوالی که مطرح میکنه، با نقی که میزنه، مصدق رو متوجه میکنه. اینها رو من بر اساس آنکدوت و بسیار حکایاتی که خود مصدق بیان کرده، مصدق رو بیان میکنه و این چیزی که فکر میکنی و اون صورتی هم که فکر میکنی نیست. من البته این دیگه این فرد من البته نمیخوام که وارد این کارهای بعضی از تاریخ نویسا بشن که به اصطلاح سایکوهیستوری مینویسن و سعی میکنن که با استفاده این روانکاوی و فلان اینها شخصیت های تاریخی رو تکیمشون رو معلوم بکنم، فقط میخوام که این رو یادآوری بکنم که بگم که به نظر من مسئله مهمه. مسئله دیگری که مهمه مستوفی بودن مصدق. مستوفی و مستوفیان یکی از ارکان اصلی اون طیف وسیعی از بزرگان نظام اداری ایران بودن که میشه به طور عام اسم اونها رو گذاشت دیوانیان، کسانی که متصدی گرداندن دستگاه اداری و قدرت سیاسی و حکومتی بودند. اگر بخوام یکی از اصطلاحات امروزی رو به کار ببریم، همون هایی هستند که در گفتی گرامشی به اونها میشه گفت روشنفکران ارگانیک، که به جای من ترجمه کردم روشنفکران نهادی، کسانی که قدرت روشنفکری خودشون، قدرت فکری خودشون، مهارت های خودشون، توانایی ها و واقعیت های خودشون رو در اختیار یک قدرت سیاسی میذارن و اون قدرت سیاسی رو اداره میکنن. دبیران و دیگر کارگزاران، نوکران حکومتی، عمرای دولتی، اینها همه این دیوانیان هستن و مهمترین اینها مستوفیان. مستوفی چرا؟ چون مستوفی مأمور اخذ مالیاته و بیمای فطیره. هممون میدونیم دنیا رو نمیشه اداره کرد بدون پول و بدون شمشیر، و نه پول دست مراجع مذهبی است و نه شمشیر. و اون کسی که پول و شمشیر رو در اختیار داره، اون کسی که همونطور که فرقی بیش از 1000 سال پیش گفته، دنیا رو و